نهایتش اینه که محل رو ترک میکنیم، اما نباید اجازه بدیم مشکل بددهنی اون آدم به مشکل خودمون تبدیل بشه و روانمون رو به هم بریزه.
خب هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با ویژه برنامه شب قدر تحت عنوان چاه و ما همراه باشید.
بسم الله. چاه و ما.
خدمت خدای بزرگ. سلام.
سلام.
سلام. عرض از مزاحمت این بود که ایوان انصافت شکر بابا
آقا
خیلی من اشتی بودی، ما چه گناهی کردی که همش باید اینجا ببین؟ بابا خسته شدیم دیگه، از کرمت کجا رفته؟ با این همه نعمت یه گوشه چشمی هم به ما نگاه کن بابا، مگه ما چه گناهی کردیم که بنده تو
اینجا اول زندگی؟
اصلا مگه ما چند نفریم؟
سلام. اینجا آقا سلام.
به نام خدای بهانه ها، خدای شب های قدر و لحظه های تقدیر، به نام آن که هرچه هست از اوست، خدای لا اله الا هو، خدای اندیشه و حکمت. سلام.
یه ذره خوبی؟
یه ذره.
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد، نه این دل ناماندگار بلرزد.
ای وای فریاد من.
توبه کن مردانه سر آور بره، توبه کن مردانه که فمن یعمل به مثقال یره. کجایی؟
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
کجایی؟
پس هر کس به وزن ذره نیکی کرده باشد همان را می‌بیند.
وقتی بهانه‌ای برای بودن و ماندن داری، باید اهل بهانه را پیدا کنی، باید اهل بهانه را سرشار کنی از هر چه باید. بهانه حرف ناتمام توست و اهل بهانه گوش شنوا و دل همراه یاران. تو یک نام بلندی، بلندتر از شعاع نورانی خورشید و یارانت مشتاق نور. تو زاده کعبه و شهید محراب، باورش حتی سخت است، گوش نشینی همچون توی. تو فاتح خیبری و دلاور عرصه نبرد، فدایی فرستاده به حقی و جانباز احد، زخم خورده کوردلان هزار هجله و داغدار بانوی پاکیها. تو یگانه اندیشه و دردانه رسول، علی فرزند تمام هستی و یادآور هرچه راز. چه بلند آواز است نامت مولای دلها، زبان چه مفتخر است به خواندن نام بلندت. و علی چه غریب است در دنیای چکاچک نادانی ها.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
فردا دیر است، دیر برای همه مایی که امشب را از دست داده باشیم. دل را فقط باید اینک همراه کنیم با چاه بهانه ها و ماه تقدیر در چاه و ماه.
سلام علیکم الله جان، چرا دست از پیکار کشیده؟ این قوم شقی ترین قوم هست. از رسول خدا شنیدن که فرمود امار به دست شقی ترین قوم کشته میشن.
تار و مار شدن امار. فاتح صفین لشکر خداست.
با علی باشی چه ببری چه ببازی فاتحی.
تو زنده میمانی امار.
موندن برای امار تلخ و شیرین است جد.
خدا خدا خیرت بدهد مومن. تلخ و شیرین با هم جور نمی آید. جمع زده چطور ممکن است؟
تلخ است چون از علی جدا می شود. شیرین است چون به دیدار محمد می رود.
چاه و ما
تسلیم شدن در برابر حضرت باری تعالی والاترین و شیواترین تسلیم هاست. اینکه همه چیز رو تسلیم او کرد و خود نیز تسلیم اراده او شد. تسلیم کردن یعنی تابع اراده خداوند شدن، یعنی هر آنچه هست از سوی او دید و هرچه نیست از لطف او. اجازه بدید دعوتتون کنم به میز گفتگوی امشبمون در چاه و ماه با میزبانی آقای مهدی رستمی. اگر موافق هستید بشنویم نظرات اساتید فن رو در این خصوص که در چنین شبی در قصه چاه و ما تقدیم شما عزیزان میکنیم.
به نام خدای الرحمن و سلام. برنامه چاه و ما از شبکه رادیوی گفتگو و درک شبهای قدر گفتگو خواهم کرد با دو بزرگوار و دو مهمان ارجمندم درباره موضوع تسلیم بودن در برابر خدا و نه تسلیم بودن در برابر کس یا چیز دیگری. صحبت ما رو خواهید شنید. من گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن موسوی قدمگاهی و جناب آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد مدرس دانشگاه و حاج آقا مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دو بزرگوار و در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند و امیدوارم که همه لحظاتتون لبریز از عشق و محبت و صمیمیت و تسلیم و رضا باشه.
سلامت باشید. خیلی بزرگوارید. خیلی لطف کردید. در خدمت شما هستم آقای دکتر موحد.
خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای
سلامت باشید
رستمی و همچنین خدمت استاد ارجمندمون جناب آقای موسوی و همه شنوندگان ارجمند این برنامه و همه همکارانی که دارن زحمت میکشن که این برنامه انشالله به وضعیت خوبی به سم شنوندگان برسه و همچنین این ایام رو گرامی میدارم و امیدوارم که در این شبهای قدر ما هم قدر این شبها را بدانیم، هم قدر خود را بدانیم و هم قدر تسلیم بودن در پیشگاه حضرت حق رو بدانیم.
سلامت باشید. تسلیم بودن در برابر خدا در حقیقت رمزگشایی باید بشه دیگه، اگر موافق باشید. اینکه فرد سکوت میکنه و در این سکوت در زندگی خودش رو میابه، خدا رو میابه و امر تسلیم بودن تحقق پیدا میکنه. در خدمت شما هستم.
من فکر میکنم بهتره که ابتدا یه نگاهی بندازیم به تاریخچه این واژه تسلیم که از کی این واژه اصلا در ادبیات پیامبران الهی وارد شد. قرآن به این بحث پرداخته، میفهمد که حضرت ابراهیم اولین کسی بود که واژه اسلام و مسلمان رو به کار برد و فرمود و انا اول المسلمین، چون اسلام از واژه سلم میاد. اسلام و تسلیم و اینا همه هم خانواده اند. حالا به چه معناست؟ سلم به معنی آرام، آرامش. خود معنی سلم، عرب ها به یک حرکت آرام میگن سلمیه، مثلا یه تظاهرات آرام میگن سلمیه. اسلام بر باب افعاله، افعل یفعل و افعال، مثل اکرم یکرم و اکرام. اکرام یعنی احترام گذاشتن. اسلام به معنی تسلیم شدن نیست، اسلام به معنی تسلیم کردن است. سلم یسلم و تسلیم به معنی این که انسان خودش رو در اختیار فردی قرار بده، دیگه مقاومت نکنه. یه موقع از این از روی اجباره، از روی اکراه، از روی اضطراره. یه موقع از روی عشق و محبته، مثل بچه‌ای که خودش رو تسلیم آغوش مادر میکنه. خیلی نکته مهمی. پس اون تسلیمی که اسلام به دنبال اون هست یک تسلیم بر اساس اجبار نیست، یک تسلیم بر اساس انتخابه. به خاطر همینم هست که حافظ میگه جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. یعنی میخواست انسان خدا رو با اختیار و قدرت انتخاب خودش انتخاب بکنه و بعد آگاهانه و از روی شناخت و از روی عشق خودش رو تسلیم خدا کنه. اصلا خود واژه اسلام به معنی این است که انسان خودش رو تسلیم بکنه. خیلی هم این سوال میپرسن که مثلا چرا ما باید روزه بگیریم؟ چرا ما باید نماز بخونیم؟ کوتاه ترین و منطقی ترین پاسخ به این سوال است که چون خدا گفته است. نکنید ما میریم پیش فوق تخصص، فوق تخصص میگه آقا جون شما باید این دارو رو بخورید، ما تسلیم فوق تخصص میشیم. میگه آقا جون این دارو شما باید بخورید، ما چون و چرا نمیکنیم با فوق تخصص. آقای دکتر برای چی در بین این همه دارو این دارو تو برای من نوشتی؟ چرا این دارو، چرا اون یکی دارو ننوشتی؟ ما تسلیم میشیم در مورد فوق تخصص. ما برای خدا به اندازه یه فوق تخصص ارزش قائل بشیم. خدا این که خود علم است، خدا علم نداره، خدا خود علم است. با رویکرد توحیدی وقتی نگاه میکنیم، چون صفات خدا عین ذات مقدس خدا هستن. خب ما تسلیم امر خدا شما. چرا حجاب؟ چون خدا گفته است. به قول آقای دکتر که فرمودن که وقتی که ما میخوایم بحث عشق رو مطرح بکنیم و متعلقاتمون رو هم بپذیریم، ممکن نیست ما بگیم من عاشق خدا هستم اما خب برفه خدا گوش نمی کنه. دلتو پاک کن، حالا نماز نخوندی هم نخوندی، روزه نگرفتی هم نگرفتی، آبشنگولی هم خوردی خوردی. چیزی که ریشه در تاریخ اسلام داره. ما یه فرقه داشتیم به نام مرجعه. مرجعه همین رو گفت امیدواریم به رحمت الهی. رحمت الهی خیلی واسع است، خدا هممون، خدا آخر سر هممون میبره بهش. کی این تضمین رو داده؟ این آیات عذاب هم فیها خالدون چیه در قرآن؟ یعنی خدا کسی رو عذاب نمی کنه. نکته مهمی است که خدا مگه ممکنه که مثلا کسی رو عذاب کنه؟ نه، خدا کسی رو عذاب نمی کنه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه سر سوزنی کار خوبی انجام بده شکل واقعی کار خوب خودش رو میبینه، هر کس هم به اندازه سر سوزنی کار بد انجام بده شکل واقعی کار خودش رو میبینه. یعنی ما در روز قیامت شکل واقعی کارهای خودمون رو میبینیم. اگه کار خوب انجام دادیم نعمتهای بهشتی، کار بد انجام دادیم چه عذاب جنی. در واقع خودمون داریم خودمون عذاب میکنیم، خدا کسی رو عذاب نمیکنه. پس تسلیم شدن به درگاه خدا در اسلام یک امر عاشقانه است، یک امر آگاهانه است، یک امری است که از روی شناخت و معرفت انجام میشه، نه از روی اجبار. این نکته مهمی است. اگه ما همین واژه رو فقط خوب بفهمیم، یا واژه اسلام به معنی تسلیم شدنه، تسلیم شدن در مقابل بی نهایت زیبایی. من به دانشجو میگم آقا تعریف خدا چیست؟ خدا رو تعریف کنید، نمیخوایم توصیف کنید، خدا رو تعریف کنید. خود قرآن، از خود قرآن کمک میریم. آیه 8 سوره مبارکه طه، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. خدایی که بی نهایت است، جز او خدایی نیست، بی نهایت است، همه اسمهای زیبا مخصوص اوست. یعنی خدا بخوایم در دو تا واژه خلاصش کنیم، خدا بی نهایت زیبایی است. خب ما خودمون رو تسلیم بی نهایت زیبایی نکنیم، تسلیم کی میخوایم بکنیم؟ وقتی ما میخوایم به خوشبختی برسیم چگونه میتونیم برسیم؟ اصلا ریشه عشق و ریشه تسلیم آگاهانه چیه؟ اگه گفتیم
بفهم
زیبایی. اینو در بحث زیبایی شناسی اسلام وقتی مطرح میشه که اصلا عشق از کجا نشأت میگیره، میگن عشق از حسن، از زیبایی نشأت میگیره، که حافظ اینو آورده، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. چند تا مرحله شد؟ 3 مرحله. در ازل پرتو حسنت، زیبایی اول عشقه، ریشه عشقه. گام دوم تجلی این زیبایی است که در آفرینشه، و بعد نتیجهش می شود عشق. زیبایی وقتی آشکار بشود می شود عشق، و بعد نتیجه این عشق می شود تسلیم، که ما اسم دینمون اسلامه، اسلام اینه تسلیم شده، یعنی ما میگیم ما تسلیم بی نهایت زیبایی می شویم، تسلیم بی نهایت علم، تسلیم بی نهایت حکمت، کسی که هیچ حکمی بدون حساب کتاب صادر نکرد. وقتی که میگه مثلا شراب حرام است، حتما ضرر داشته که گفته حرام است. اگه گفته مثلا رعایت حجاب ضروری است، حتما این ضرورتش خیلی مهمه که اینو بیان کرده به عنوان امر واجب. اگه مثلا فرموده کمک به نیازمندان لازم است، منو خیلی مهمه. اسلام دین انسانیت است. میفهمید که من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که شب بخوابد راحت تا صبح به فکر نیاز مسلمان ها نباشه. تو یمن چی میگذره؟ مردم رو دارن بمبارون میکنن. تو مثلا ایران خودمون، تو عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، نمیدونم افغانستان، کشورهای مختلف دیگه چی داره میگه؟ میگه به من چه مربوطه؟ این میگه حتی اگه نماز بخونه، روزه بگیر، نماز شب بخونه، فلیس به مسلم، مسلمان نیست. یعنی اسلام به معنی این است که ما با تمام وجود تسلیم تمامی اسلام بشیم، نه اینکه یه قسمتی از اسلام رو بگیریم، فقط نماز و روزه و حجاب، بعد بقیهش رها کنیم بریم دنبال اشرافیگری. ما الان اشرافیگری رو که میبینیم متاسفانه در بین بعضی از مسئولین ما هست، متاسفانه در بین بعضی از مردم ما هست. خب این آیه واقعا تسلیم به درگاه خداست؟ یعنی پیامبر اسلام اینطوری زندگی میکرده؟ صحابه پیامبر، صحابه راستین پیامبر این گونه زندگی میکردن؟ امیر اونان علی علیه السلام، اهل بیت عصمت و طهارت این گونه زندگی میکردن؟ اشرافیگری با تجملات و تشریفات و اشرافیگری زندگی میکردن؟ پس تسلیم به امر خدا باید در تمامی زوایای وجودی انسان و زندگی انسان در بعد فردی و اجتماعی فراگیر بشه.
سلامت باشید آقای دکتر موحد.
تسلیم فرمودن که نشأت گرفته از حسن و از زیبایی. من میخوام تبصره بزنم، اضافه کنم که در واقع تسلیم نشأت گرفته از معرفت. حتی اون حسن و زیبایی هم اگر باشد، ولی انسان نسبت به اون توجه نداشته باشه، معرفت نداشته باشه، این هیچ تأثیری در او نخواهد داشت. این معرفته که در واقع میتونه نتیجهش تسلیم باشه. حالا تسلیم باید دید که اصلا خود تسلیم چی هست. واژه رو تبیین کردند، حالا تو این بحث باید ببینیم که تسلیم چه کارکردی داره و چه جایگاهی داره. گفت که کسی شب بود، یه جنگلی بیابونی تاریک بود، خسته شده بود، از بس راه رفته بود، دنبال جایی میگشت که استراحتی بکنه، تاریکی دست کشید و دید یه جای چمن نرمی، یه چیزی، جای خوبی هست، و همونجا سرشو گذاشت و خسته بود خوابش برد. هوا یکم روشن شد، کسی رد میشد، اون عجب دل و جرأتی داره، سرشو گذاشته رو شکم شیر و تخت گرفته خوابیده. خب نمیدونست چیه، کجا خوابیده. گفت اگه این پاشه ببینه که سرشو کجا گذاشتی، روی کمی شیر گذاشته، زهرش آب میشه. این معرفت به اون عظمت و هیبت انسان رو تسلیم میکنه. معرفت به زیبایی، حسن و زیبایی رو اگر بشناسه واله میشه، شیدا میشه، عشق پیدا میکنه و تسلیم میشه. گاهی یه خط خیلی زیبایی آیه رستمی رو مدهوش میکنه، چون ظرافت‌های خط رو میشناسه، این انحناها رو، این دایره‌های نون رو، کشیدگی‌های مثلا الف و ب، و اصلا چنان با جان انسان این زیبایی آمیخته است که انسان خودشو در اون می‌بینه. انقدر زیباست که نسبت به اون عاشق میشه، تسلیمش میشه، اصلا همه وجودشو میسپاره به این زیبایی. اما بنده که خط رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم این خط نستعلیق چیه، شکسته چیه، چلیپا چیه، سلس چیه، این رو نمیدونم. خط خودم خیلی خرچنگ قورباغه است، با برای من اون خط، مثلا خط میر عماد، نمیدونم خط امیرخانی، با یه خطی که یه دونه همین تابلو نویسا هستن تو خیابون، مثلا تو دیوار یه چیزی مینویسن، البته بعضیاشون مدرک هم دارن، خط خوش دارن، خط ممتاز دارن، درجاتی دارن. حالا یه کسی که همینجوری تجربه چیزی یاد گرفته، کلی هم به لازم خط ایراد داره، من بین اون با این خط هیچ فرقی نمیبینم، لذا منو جذب نمیکنه. برای من اصلا اون شیفتگی و عشق و اینا رو ایجاد نمیکنه. اون معرفته که این عشق رو و بعد تسلیم رو ایجاد میکنه. به همین جهت هست که در روایت میفرماید که افضل العباده العلم بالله، شناختن خدا بالاترین عبادته. چرا؟ وقتی شناخت دو چیز میبینه، یکی حسن رو میبینه، زیبایی رو میبینه، جمال رو میبینه، شیفتش میشه. دوم جلال رو میبینه، هیبت رو میبینه، عظمت رو میبینه، مدهوش میشه. هر دوش هم زیباست، هر دوش خوبه. لذا انبیاء رو فرمودن بعضیاشون اهل جمال بودن، بعضی اهل جلال بودن، و هر دو صحیحه، چون هر دو جلوه های حضرت حقه، هم جلال و هم جمال، که دعوایی بود بین یحیی و حضرت عیسی علیه السلام که او بیشتر اهل جلال بود، به عیسی گفت تو چجوری میتونی بخندی؟ تو عظمت خدا رو، هیبت خدا رو نمیبینی؟ نمیبینی که در برابر او هیچی؟ نمیبینی که عبادات تو در پیشگاه او عین اهانت توهینه؟ چون هرچه معرفت بالاتر، انسان خودشو کوچکتر میبینه دیگه، هرچه خودشو کوچکتر ببینه، عبادتشو از خودش هم کوچکتر میبینه، و این چیزی که از خودش هم کوچکتره میخواد بیاد عرضه کنه به پیشگاه محبوب. با چه رویی؟ چجوری بیاد این عرضه کنه؟ اون موری که فکر میکرد بهترین هدیه رو داره برای سلیمان میبره به دربار و برای خان گسترده او، پای ملخی رو داشت کشان کشان میبرد، هی تو راه میگفتش که الان اینو ببینن چه خواهن گفت، سلیمان به من جایزه خواهد داد، من میبرن در صدر مجلس مینشانن، میگن بهترین هدیه رو تو آوردی، از همه بالاتر، از همه پرارزشتر. وقتی که از دور دربار سلیمان رو دید، قصر رو دید، مردمی که میومدن، سفره ها رو دید، شاهانی که میومدن رو دید، هدیه های اونها رو که دید، به پای ملخ نگاهی کرد، سرش رو به زیر انداخت، گفت من به چه روی اینو بیارم اونجا. من یک شعری رو قدیما میشنیدم، شاعرش هم یادم بود، الان از ذهنم پاک شد، که میگفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، یا برعکس، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. خیلی با این شعر حال میکردیم که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یعنی اگه طاعتم نشد، بزن شیشه شو بشکن، بذار بیاد یه نگاهی کنه کی بود، چرا، یه فوشی هم بده، یه دادی هم بزنه، همونم محبوبه، از جانب محبوب، اینش هم محبوبه، دادی بزنه، فریادی بزنه، ببینیش. خلاصه خیلی با این ما حال میکردیم، تا اینکه بر حسب قضا با این مناجات و دعای عرفه سیدالشهدا آشنا شدیم. دیدم سیدالشهدا در مقام عشق بازی با معبودش عرضه می‌دارد که الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. اصلا موندم چی داره میگه. داره میگه من حسین، من ابا عبدالله، سیدالشهدا در پیشگاه تو، محاسن من عین مساوی است، زیبایی های من، حسن های من عین زشتی است، هیچه، چگونه با چه روی اینو به پیشگاه تو بیارم؟ حالا محاسن اگر این باشه، مساوی دیگه چه جایی خواهد داشت؟ بعد تازه متوجه شدم که اون شاعر چی داره میگه. اون شاعر در واقع در اثر معرفتی که سید الشهدا